شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. حکومت سوریه میگوید در صورت حمله کشورهای غربی از خود دفاع خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اولین سخنگو و سفیر زن منصوب خواهد شد. و طالبان افغانستان 6 نفر را در هرات اعدام کردند. وزیر خارجه سوریه میگوید که از بین دو گزینه تسلیم یا دفاع، گزینه دوم بهترین انتخاب برای حکومت سوریه است. ولید معلم روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی گفت که سوریه مورد آسانی نیست و ما به گونه‌ای دفاع خواهیم کرد که همه را به شگفتی واردارد. وزیر خارجه سوریه اضافه کرد به بهانه استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی صدای تبل جنگ شنیده می شود. اما اگر کشورهای غربی دلیلی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی دارند، باید آن را ارائه کنند. ولید معلم همچنین ایالات متحده آمریکا و متحدانش را متهم کرد که به گفته او برای به راه انداختن جنگ تلاش می‌کنند و گفت که این جنگ تنها منافع اسرائیل و القاعده را تأمین خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن محکوم کردن استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی درباره عواقب و تبعات هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه کشورهای غربی را متهم کرد که به گفته او در روزهای اخیر به بهانه اینکه حملات شیمیایی در سوریه توسط دولت این کشور انجام شده است، فضاسازی گسترده‌ای را درباره حمله نظامی به سوریه انجام دادند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین از همه طرفین درگیر خواست به راهکار سیاسی و همچنین برگزاری نشست بین‌المللی ژنو 2 بازگردند. اما در خصوص صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌المللی در آلمان.
آقای عراقچی صحبتی که کرده از تکذیب این حمله شیمیایی، اصولا که یک حمله همچین حمله‌ای وجود داشته گفته، تا اینی که اگرم صورت گرفته باشه همچین حمله‌ای اون رو به مخالفای دولت و رژیم سوریه ربط داده، و در این حال به نظر میاد که راجب جنگ اصولا زیاد مایل نیستن در ایران صحبت بکنن. خود آقای عراقچی صحبتش با خبرنگارا این بوده که زیاد راجب مسئله جنگ حدس و گمان و مطرح نکنن، چون اصولا منطقه در شرایطی نیست که بخواد یک همچین جنگی رو به اصطلاح به خودش ببینه. به نظر میاد که در یک حالتی از تهدید و اینی که نه جنگی نخواهد شد دارن موضع میگیرن که اگرم بشه واکنش سخت خواهد بود و یک همچین تهدیداتی رو عنوان میکنن.
تا چه اندازه صحبت‌های آقای عراقچی مبنی بر این که دولت‌های غربی دارن بهانه تراشی میکنن به گفته ایشون برای حمله به مناسبت حمله شیمیایی که فضا سازی کنن برای حمله نظامی، با واقعیت‌های موجود در بحران سوریه همخونی داره؟
خب به نظر میاد که خود دولتی مثلا مثل روسیه و متحده دیگه سوریه هم عنوان میکنن که احتمالاً این اقدام انجام شده، گرچه در مسکو هم یه مقدار راجع به اصولاً این که همچین حمله وجود خارجی داشته باشه تردیدهای همچنان هست. ضمن اینی که خب اینی که همچنان بازرسا نتایج بازرسی خودشون رو اعلام نکردن، اینها یک سری دستمایه هایی برای تهران و مسکو که راجع به وجود و امکان یک همچین حمله ای و اینکه از طرف کی انجام شده تردیدهایی رو بتونن ابراز بکنن. ولی به هر صورت به نظر میاد که مسئله اصطلاح بحران سوریه داره میره که یک جنبه سیاسی پیدا بکنه و این حمله شیمیایی آنچنان نقشی درش بازی نکنه. یعنی اینی که به هر صورت بن‌بستی که در این وضعیت سوریه ایجاد شده به نظر میاد که یک اقدام غیر سیاسی رو الزامی کرده برای غربی‌ها و در این رابطه دارن اقداماتش انجام میدن.
اما مسئله دیگه ای رو که آقای حسینی فرد میشه بهش پرداخت، مسئله ایه که در روز گذشته اعلام شده بود که برخی از کشورهای غربی در اصل بر این گمان بودن که حتی میشه به صورت یک جانبه حمله نظامی رو کرد به سوریه. آیا این احتمال وجود داره در صورتی که شورای امنیت تصویب نکنه این مسئله رو، این حمله صورت بگیره به سوریه با توجه به مسئله و اندازه بحران در این کشور؟
البته به نظر میاد که هنوز دولت آمریکا در چارچوب این تأملات و برنگ‌هایی که داره برای حمله سه چیز رو داره به موازات هم پیش میبره. یکی اینی که ببینه که بازرس‌ها که برگشتند از سوریه اصولا نتایج تکمیل شده شون رو اعلام بکنند. دوم اینه که با کنگره و با متحدای آمریکا در خارج دارن مذاکره میکنند. و مسئله سوم اینه که همچنان راجب مبناهای حقوقی حمله دارن یک سری تفکر و درنگوی میکنن که تا اونجا که ممکنه این مبنای حقوقی وجود داشته باشه. ولی اگر این مبنای حقوقی یعنی قطعنامه شورای امنیت هم که میشه تصور کرد که احتمالاً شکل نخواهد گرفت با توجه به مخالفت روسیه و چین، اگر یک همچین مصوبه‌ای هم شکل نگیره، با توجه به تجربه جنگ کوسوو و اون حملاتی که کشورهای غربی به ناتو کردن در رابطه با حضور نیروهای آقای میلوسویچ سربستان در کوسوو و قتل عامی که ظاهرا اونجا انجام شده بود، اون موقع هم مصوبه شورای امنیت وجود نداشت و تونستن این حمله رو انجام بدن. بعدها شورای امنیت اونو موجه اعلام کرد. از این جهت یک همچین تجربه هست و به نظر میاد اون تجربه رو دارن مبنا قرار میدن که اگر شورای امنیت مصوبه ای تصویب نکرد بر اساس اون اقدام رو انجام بدن. ضمن این که به نظر میاد که کلا هم حمله گسترده ای نیست، حمله ای صرفا برای یک گوشمالی و احتمالا تضعیف قوای سوریه که نتونه این هم خوردن توازن قوایی که ظرف این چند روز یا چند هفته به نفع رژیم سوریه علیه مخالفان انجام شده این ادامه پیدا نکنه.
وضعیت کشورهای منطقه به چه صورتیه؟ به ویژه همسایگان ایران نظیر ترکیه و دیگر کشورها، اونها چه موضعی رو الان دارن در قبال سوریه و چقدر میتونه نقش اونها مهم باشه توی تحولات آینده؟
نظر میاد که این مذاکراتی که در اردن با شرکت رؤسای ستاد مشترک اردن در سایه سری از کشورهای غربی و اونهایی که مخالف رژیم سوریه هستند در جهت یک سری هماهنگی‌های برای احتمالاً یک چندین حمله‌ای، ضمن اینی که میشد یه مقدار تفکیک کرد، در نظر بگیریم که ترکیه از مدت‌ها قبل خواهان یک همچین اقدام نظامی بوده. میدونیم که آقای اردوغان دو سه ماه پیش واشنگتن بود، اونجا آقای اوباما را حسابی زیر فشار گذاشت که یک حمله‌ای صورت بدن که خب اون موقع موفقیتی کسب نشد. ولی خارج از ترکیه که الان به نظر میاد روندها در جهت نظرات و خواستهاش پیش میره، در میان کشورهای عربی لزوما همه با خوشنودی و شوق و ذوق از این اقدام احتمالی استقبال نمی کنند. میشه گفت که یه مقدار نگرانی هست که آیا اوضاع منطقه پیش از پیش اضطراب نابسامانی کشیده نخواهد شد، آیا میشه دامنه حمله رو محدود نگه داشت و خودش یک بحرانای جدیدی در منطقه ایجاد نخواهد کرد. برخی از کشورهای عربی این درک و دریافتار رو دارند و آنچنان استقبال خاصی نکردن از این حمله. از این جهت به نظر میاد که مواضعی متفاوتی در منطقه هم وجود داره.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، که با ما گفتگو میکرد. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتری از سوریه. کاخ سفید دیدار برنامه ریزی شده یه مقام های آمریکا و روسیه را که قرار بود در آن درباره مذاکرات بین المللی صلح ژنو 2 گفتگو شود به زمان دیگری موکول کرد. خبرگزاری های بین المللی در این ارتباط به نقل از مقام های دیپلماتیک آمریکایی از بالا گرفتن اختلاف نظر بر سر بحران سوریه و به ویژه درباره حمله شیمیایی اخیر در آن کشور خبر دادند. روسیه با فراخواندن جامعه بین‌المللی به احتیاط و دوراندیشی درباره پیامدهای فاجعه بار دخالت نظامی در سوریه هشدار داد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را از بین ببرد. در حالی که بازرسان سازمان ملل متحد سرگرم تحقیق و بررسی درباره احتمال حمله شیمیایی در حومه دمشق هستند، دولت آلمان نیز با آمریکا، بریتانیا و فرانسه همصدا شده و اعلام کرده اگر ثابت بشه حکومت سوریه در چنین حمله‌ای دست داشته باید مجازات بشه. بشنویم از شهرام میریان.
استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی و کشته شدن بیش از 1300 شهروند سوری از جمله موضوعهایی است که در سخنرانی‌های انتخاباتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان جای گرفته. انتخابات مجلس و یا بوندستاگ کمتر از 4 هفته دیگر در سراسر آلمان برپا می شود و آنگلا مرکل در تلاش است برای سومین بار در سمت خود ابقا شود. به گفته صدر اعظم آلمان، جنایت هولناک تازه در سوریه یک تابو شکنی است و ضمن پیگیری این واقعه خواهان مجازات آمرانه آن شده. از طرفی به دنبال یک گفتگوی تلفنی میان آنگلا مرکل و دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان اعلام شد که دو سیاستمدار بعید نمی‌دانند که رژیم بشار اسد از جنگ‌افزارهای شیمیایی علیه شهروندان سوری استفاده نکرده باشد. مرکل و کامرون همچنین خواهان پاسخ قاطع جامعه جهانی در قبال بهره‌گیری از سلاح‌های شیمیایی در سوریه شدند. از سوی دیگر صدر اعظم آلمان با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم یک گفتگوی تلفنی درباره بحران سوریه داشته. به گفته سخنگوی دولت آلمان، کامرون و اولاند احتمال حمله نظامی به سوریه را رد نکردند، ولی وی از شرکت آلمان در چنین حمله‌ای چیزی نگفت. وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله هم در همایش سفیران سفارتخانه‌های آلمان در دنیا که در برلین برپا شد، به کارگیری سلاح‌های کشتار همگانی را یک جنایت انسانی خوانده و گفته اگر تایید شود از چنین جنگ‌افزارهایی استفاده شده، باید جامعه جهانی در برابر آن عمل کند.
Einsatz von chemischen Massenvernichtungswaffen wäre ein zivilisatorisches Verbrechen. Wenn sich ein solcher Einsatz bestätigen sollte, muss die Weltgemeinschaft handeln.
اگرچه نه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نه گیدو وستوله وزیر خارجه‌اش تا کنون درباره مشارکت آلمان در یک حمله احتمالی علیه رژیم بشار اسد سخنی نگفتند، ولی برخی از روزنامه‌های این کشور معتقدند لحن تند سخنان این دو سیاستمدار آلمانی درباره حمله شیمیایی تازه در شهر دمشق حکایت از آن دارد که آلمان این بار برخلاف جنگ دو سال پیش در لیبی ممکن است در حملات احتمالی کشورهای غربی علیه رژیم بشار اسد شرکت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در ادامه شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود از فریبرز غریب. پیش از اینکه خبرهای ورزشی رو بشنوید، یک بار دیگه اعلام میکنم اگر نظری دارید درباره سوریه و بحرانی که بر این کشور حاکم شده، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید.
فدراسیون بین‌المللی والیبال برنامه مرحله دوم مسابقات جوانان جهان در ترکیه را اعلام کرد که بر این اساس تیم والیبال جوانان ایران روز چهارشنبه فردا در شهر آنکارا به مصاف تیم مصر می‌رود. تیم والیبال ایران در مرحله گروهی با کسب 4 پیروزی مقابل استونی، آرژانتین، ژاپن و مکزیک بدون باخت به عنوان سرگروه به دور دوم صعود کرد. در اولین روز مسابقات جام باشگاه‌های فوتسال آسیا در ژاپن امروز، تیم فوتبال سالونی گیتی پسند نماینده ایران با نتیجه 3-2 تیم ارصد قطر را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده ایران که بعد از یک سفر 20 ساعته به شهر ناگویای ژاپن رسید، در بازی اول در حد و اندازه های اصلی خود ظاهر نشد. طبق برنامه نماینده ایران روز چهارشنبه فردا دومین دیدار خود را برابر نماینده تایلند برگزار خواهد کرد. در قرعه کشی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان، تیم ایران با تیم‌های آرژانتین، اتریش و کانادا هم گروه شد. مسابقات جام جهانی فوتبال نوجوانان با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از 25 مهر ماه در امارات آغاز می شود و تیم ایران در اولین گام به مصاف آرژانتین، یکی از مدعیان قهرمانی، می رود. مسابقات تنیس آزاد آمریکا، آخرین گرند اسلام سال 2013، از شب گذشته آغاز شد که در بازی‌های مهم در بخش مردان، رافائل نادال اسپانیایی بدون دردسر هریسون آمریکایی را شکست داد و به دور دوم صعود کرد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی، سید اول زنان جهان و مدافع عنوان قهرمانی، به راحتی از صد حریف ایتالیایی خود گذشت و راهی مرحله دوم شد. در دور برگشت پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب 5 مسابقه در برنامه است که در 2 دیدار مهم شالکه آلمان میهمان پاوک سالونیکی یونان است. بازی رفت این دو تیم 1-1 مساوی شده و در امارات استادیوم لندن توپچی‌های آرسنال که در بازی رفت با 3 گل فنرباخچه ترکیه را شکست دادند، امشب دیدار برگشت خود را مقابل این تیم برگزار می‌کنند. در مهمترین بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی در اولد ترافورد ورزشگاه خانگی شیاطین سرخ به تساوی بدون گل رسیدند. و تیم رئال مادرید دیشب در آخرین دیدار هفته دوم لالیگای اسپانیا در زمین گرانادا با تکل کریم بنزما به پیروزی رسید و به جمع تیم‌های شش امتیازی بالای جدول پیوست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم.